أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب قربه در مسئله 14 فرمود قیام اضطراری ولو به شکل انحنایی یا به شکل تفریج فاحش بین رجلین مقدم است بر جلوس. آقای سیستانی فرمودن ظاهر این هست که صاحب عروه فرضی رو میگه که انحنا مانع از صدق قیام نباشه. اون انحنایی که اونقدر شدید هست که عرفا قیام صدق نمی کند مد نظر صاحب عروه نیست. این رو آقای سیستانی در تعلیق عروه فرمودن و فرمودن در تعلیق عروه که اگر انحنا مخل به صدق قیام باشد عرفا باید نماز نشسته بخواند. ما به نظرمون صاحب عروه حتی انحناء مخل به صدق قیام را هم میگوید مقدم است بر جلوس. شاهدش اینه که هم در اینجا بحث قیام مع تفریج الفاحش رو مطرح کرد. قیام مع تفریج الفاحش خود صاحب عروه قبل گفته بود تفریج فاحش اگر مخل به صدق قیام باشد مشکل ایجاد می کند و الا اگر تفریج فاحش بین رجلین فاصله زیاد انداختن بین دو پا مانع از صدق قیام نباشد که اصلا اختیاراً هم جایز است، در حال اختیار دوست دارد اینطور نماز بخواند فاصله بیاندازد بین دو پایش، اما به حدی که مخل به صدق قیام نباشد صاحب عروه فرمود اشکالی ندارد حتی در حال اختیار. ظاهر این است که این قیام اضطراری مع تفریج الفاحش را مقصودش جاییست که مخل به صدق قیام عرفی است، ولی ایشان که گفت تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام نباشد قیام اختیاری است نه قیام اضطراری. پس این که آقای سیستانی فرمودن ظاهر این است که نظر صاحب عروه در این مسئله به اون انحنا یا اون تفریج فاحشی است که مانع از صدق عرفی قیام نباشد نخیر. ظاهر این است که صاحب عروه حتی اون فرضی را که انحنا مخل به صدق قیام است عرفن، تفریج فاحش مخل به صدق قیام است عرفن، آن را مقدم بر جلوس می داند. و شاهد دوم این است که در فرضی که بعدن میاد گفته که اختار ما هو اقرب الی القیام، اختار ما هو اقرب الی القیام یعنی قیام صدق نمی کند. نگاه کند ببیند چه حالتی عرفاً اقرب به قیام هست، ننشیند، حالت اقرب الی القیام را اختیار کند. این ظاهرش این است که همونطور که آقای خویی فرمودن لحاظ کرده صاحب عروه که جاییست که قیام صرف نمی کند، اونجا میگه ننشیند اقرب الی القیام را انجام بده. به هر حال
نظر صاحب عروه در تفریج فاحشی که مخرج از صدق قیام است روشن نیست.
چرا؟
نه، چون در اونجا میفرماید اگر تفریج فاحش باشد به حیث یخرج از صدق قیام نباید، اما اگر غیر فاحش باشد اشکال نداره، نه اینکه فاحشی که غیر از مخرج از صدق قیام است. اصلا اون فرض رو شما مطرح نکرد.
هر سبت خدمتون که حالا عبارت صاحب عروه رو بخونیم در اون مسئله.
مسئله 8
و کذا یعتبر فی عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً به حیث و یخرج و عن صدق القیام. و این متفاهمون فی چیست؟ قید قید احترازی است دیگر. یعنی اگر مخرج از صدق القیام نباشد مشکلی ایجاد نمی کند. خب فوقش این است که این بیان شما معناش این است که تفریج فاحش را توضیح داد. تفریج فاحش اون است که مخرج از صدق قیام باشد، او مخل است. اما تفریج غیر فاحش اون است که مخل به صدق قیام نباشد، اون مضر نیست. حالا برخی مثل امام فرض کردن یک تفریج فاحشی هم داریم، مخل به صدق قیام نیست، احوت ترک آن هست. خب این نظر امام بود، ولی ظاهر کلام صاحب عروه این بود که تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام است مخل است به شرط قیام، و الا در حال اختیار هم می شود. تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام نباشد در حال اختیار هم می شود انسان آن را انجام بدهد. به ایستد تفریج فاحشی که مخل به صدق قیام نیست مشکلی ایجاد نمی کند.
اگه این باشه که تو مسئله 14 چرا دوران انداختن اگه اختیارن تفریج فاحشی که مخل؟
خب عرض من همینه که این ظاهر در اینه که ظاهر اینه که از قیام اراده کرده، ولو قیام تسامحی را، ولذا گفته ما هو اقرب و الی القیام را اختیار کنند. ببینید ادامه همین مسئله داره، ولو دار مسئله 14 ولو دار الام بین تفریج الفاحش و الاعتماد او بینه و بین ترک الاستقرار قدما علی او بینه و بین الانحناء قدما ما هو اقرب الی القیام. اگر هم دائر بشود بین تفریج فاحش و بین انحناء، یا باید منحنی بشود در حال ایستادن، یا باید تفریج فاحش بکند، یا باید خم بشود، یا بین دو پایش فاصله زیاد برقرار کند. گاهی انسان جایی که مثلا کشتی تکان می‌خورد، برای اینکه بتونه به ثبات داشته باشه و نیفته، یا باید بین دو پایش فاصله بیاندازه، یا باید خم بشه. قیام متعارف باعث میشه که او بیفته. هم دائر است بین تفریج فاحش و بین انحناء، داره قدم ما و اقرب الی القیام. ولذا خویی فرمود فرض صاحب عروه زاهد در این است که قیام ممکن نیست. ببینید کدوم یک اقرب الی القیامه، این انحناء اقرب الی القیامه یا اون تفریج فاحش اقرب الی القیامه؟ ما هو اقرب الی القیام مقدم است، ولو بر هیچ کدام قیام صدق نکند. بله، پس این که آقای سیستانی فرمودن ظاهر این است که فرض صاحب عروه در جاییست که صدق قیام بکند، نه، به نظر میرسه که فرض صاحب عروه این نیست. حالا بحث در این بود که اگر انحناء به حدیست که اینطور نیست که یقینا مخل به صدق قیام باشد، دیگه خلاف ظاهره که یه مسئله رو ما دو تیکش بکنیم. ظاهرش اینه که فرض نشده حتما قیام رعایت میشه. با این قرائنی که گفتیم. حالا اجازه بفرمایید، بحث در این بود که اگر انحناء به حدی است که یقینا مخل به صدق قیامه، اینو بحث کردیم و ما به نظرمون رسید که اینجا باید بنشیند، برخلاف اون چه که برخی از بزرگان که مرحوم شیخ در کتاب الصلات ادعای اتفاق کرد، گفتن اون مرتبه متوسطه ممکنه که قریب به قیام است او مقدم است بر جلوس. جای سیستانی هم در شرح و همین رو پذیرم، ما از کردیم نه، خلاف ادله است که میگه من لایقدر و علی القیام یصلی جالسا. اما اگر شبهه مفهومیه بشه، نمیدونیم عرف به این انحناء ما قیام میگه یا نمیگه، در اینجا چاره ای جز احتیاط نیست، باید دو نماز بخواند، یک نماز نشسته، یک نماز با این شبهه مفهومی قیام. چرا؟ برای اینکه ما استظهارمون از دلیل من لا یقدر علی القیام یصلی جالسا این بود که این به نحو عزیمته، وظیفه تعیینی است نماز نشسته برای کسی که عاجز از قیام است. پس این آقا علم اجمالی دارد، یا این انحناءش فی علم الله قیام است، وظیفه‌اش این گونه نماز خوندن است که منحنیاً نماز بخواند، یا فی علم الله این قیام نیست پس وظیفه‌اش نماز نشسته است و امکان جمع بین این دو در نماز نیست، چون باید دو رکوع بکنند، یک رکوع انحنایی که مشکوک القیام است و این رکوع جلوسی و این مستلزم زیادی در ارکان نماز می شود و لذا چاره جز تکرار نماز نیست. مرحوم داماد فرمودن میشه استصحاب حکمی بکنیم، روزای قبل حالش چجور بوده این آقای ما که امروز مجبور انحنایی بکنه که شبهه مفهومیه قیامه؟ حالش خوب بوده یا خیلی بد بوده؟ اگه حالش خوب بوده متمکن از قیام بوده، استصحاب میکنیم وجوب صلات قائمن را برگو. خب احتمالم که میدیم که این انحنایش قیام باشه، استصحاب میگه هنوزم نماز ایستاده بر اون واجب است. یعنی این آقا یه آدم دیگه ای شده؟ عرفاً همین آقا برش واجب بود روزهای گذشته نماز ایستاده، استثنا میگه هنوزم همین نماز ایستاده بر اون واجب است. و اگر روزهای قبل نه مریض بود، اصلا نماز نشسته باید میخون، حالا امروز یه آمپولی بهش دادن میگه که عجب حالم بهتر شده و بلند شد بیسته، دید بیشتر از این مقدار که شبهه مفهومی قیامه نمیتونه بیسته، و اینجا استثنا میکنیم وجوب نماز نشسته را برگو، نماز نشسته بخونه. استصحاب موضوعی اگر مقصود در استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه که جاری نیست، شبهه مفهومی است دیگه، استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جایز نیست. و اگر حالا مرادش این که استصحاب میکنه بقای تمکن از قیام را، یا استصحاب میکنه بقای عجز از قیام را، که این هم استثاب در شبهات مفهومی است، یه استثاب. اگر میخوایی بگید که استثاب میکنه مثلا حالت سابقش رو من القیام و الجلوس، میگه قبلا قیام نداشتم چون نشسته بود، استثاب میکنم که هنوزم قائم نشدم، این هم یه جور استثابه، این هم استثاب در شبهات مفهومی است. و استصحاب اول استصحاب بهای قدرت بر قیام یا استصحاب بهای عجز از قیام بود که آقای داماد او رو استصحاب میخواست بکنه ولی دید استصحاب موضوع است در شبهات مفهومی استصحاب نکرد. ممکنه کسی در خود قیام و عدم قیام استصحاب کنه، بگه وقتی نشسته بود قیام نداشت، الان که این مقدار انحناء پیدا کرد استصحاب میگوید که قیام ندارد، اینم استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی است. ولی زن هیچ کدام جاری نیست. اونی که آقای داماد استصحاب کرد استصحاب حکم رو جاری کرد. بله. این استصحاب که آقای داماد جاری کردن مبتلا به اشکالاتی است، بعضیش مبناییه. یکی این که این استصحاب در این استصحاب در احکامه، استصحاب در شبه حکمیه است. استصحاب در شبه حکمیه رو عده‌ای قبول ندارن از جمله ما. نه، شبه مفهومیه است. شبه مفهومیه که استصحاب کلیه، شبه مفهومیه بازگشتش به شبه حکمیه است. اشکال دوم اشکالی است که آقای خویی مطرح میکنن در مشابه این مثال، میگن انحلالی است این حکم. اونی که واجب بود برش نماز ایستاده، مثلا نماز صبح بود، الان که شبهه مفهومی است این نماز ظهر و عصر، اینا دو تا وجوبه. اون نماز صبح برش واجب بود ایستاده خواهد بود، چه ربطی داره به این نماز ظهر است که از اول وقت نمیتواند قیام قطعی بکند، قیام مشکوک میتواند بکند. بله، اما اگر در اثنای وقت باشه، مثل اینکه رکعت اول میتونست قیام قطعی کنه، رکعت دوم مشکلی پیدا کرد که قیام مشکوک باید بکنه، و از اول تکلیفش محرز نیست به لزوم قیام در جمیع رکعات. اگر مقصود شما اینه که این آقا اول وقت قدرت بر قیام در جمیع رکعات داشت، این مقصودتون اینه، نه اینکه از اول وقت قدرت بر قیام در رکعت اولا داشت ولی در رکعات دیگر مشکوک القیام است، اینکه از اول امر به قیام در جمیع رکعات محرز نیست در حقش. اما اگر فرض میکنید نه، به اندازه 10 دقیقه میتونست نماز ایستاده بخونه، حالا فکر نمیکرد این حالت براش به وجود بیاد، یه مقدار نشست گفت یه چایی بخوریم، 10 دقیقه از اذان گذشت تا خواست بلند شد آی کمرم، رفتن دکتر آوردن، دکتر گفت که بیچاره شدی، ما هم این حالتی داره به وجود آمد دیگه، ریسکت عود کرده و خلاصه دیگه نمیتونی قیام قطعی بکنی. خب میگه اون 10 دقیقه اول بر من واجب بود نماز ایستاده، استثنا میکنم هنوزم بر من واجب است نماز ایستاده. بله، این اشکال نداره، این غیر از استثنا در شبهات حکمیه هیچ اشکالی دیگه ای، یعنی اشکال انحلال رو نداره، اشکال انحلال این توی مثال پیش نمیاد. ولی در اونجایی که ظاهر فرضهای داماده که نمازهای گذشته میتونسته بیسته یا نمیتونسته بیسته، که اگه نمیتونسته بیسته استثنا میکنیم بقای وجوب صلات جالسن را برو، اگه میتونسته به ایست استثنا میکنیم وجوب صلات قائمن را بر او، این ظاهرش اینه که نمازهای گذشته رو نظر میکنه. خب نمازهای گذشته وجوبش با این نماز فرق میکنه، اون وجوب ها چه ربطی داره به این وجوب؟ نمی فهم قسم دوم چه ربطی به اینجا داره. قبلا که یقینا وجوب صلات جالسن بر او بوده یا وجوب صلات قائما. خب اشکال سوم اینه که طبق مبنای پای صدر ما یظهرومن ما لعله یظهرومن که همه مکلفن به جامع بین نماز ایستاده یا نماز نشسته در حال عذر. پس از اول اصلا تکلیف نداره این به نماز ایستاده به خصوص یا به نماز نشسته در حال عذر به خصوص. قبلا الان تکلیفش یکیه، مکلف بوده به جامع. این تکلیف به جامع عوض نشده که، الان هم این تکلیف به جامع است. بس در اینه که آیا الان عذر داره از قیام یا عذر نداره از قیام، و الا وجوب نماز در حق این مثل بقیه وجوب جامع نماز بوده. یعنی کسی که نشسته باید نماز بخونه، تکلیف به نماز نشسته نداره طبق این مسئله، تکلیف داره به جامع بین نماز ایستاده یا نماز نشسته در حال عذر. اینجور نیست که مریض مکلف باشه به نماز نشسته به خصوص، نه هم مکلف به جامع، منتها جامع در حق او اون نماز نشسته در حال عذره. پس چجور استثاب کنیم بها و وجوب صلات علیه جالسن را؟ این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که مریض مکلف است به خصوص نماز نشسته. المریض مثل جالسن، خلاف ظاهر بگیم مریض مثل غیر مریض مکلف است به جامع. علاوه بر این که در مورد قادر بر قیام حتما ما باید یک امری به نماز ایستاده داشته باشیم، صرف امر به جامع کافی نیست، و الا طرف اول وقت میتونه نماز ایستاده بخونه، سب میکنه آخر وقت عاجز میشه از قیام، میگه اون عدل دیگر واجب رو انجام میدم. به من گفته بودن یجب علیک الجامع بین الصلاة قائما او الصلاة جالسا فی حال العذر، من آخر وقت نماز جالسا فی حال العذر میکنم. این خلاف ضرورت فقه است. پس اگر کسی اول وقت قادر بود بر قیام عمدن نماز نخوند تا آخر وقت عاجز شد از قیام، اون نماز آخر وقتش باطله؟ اون نماز آخر وقتش صحیحه، ولو اسیان کرده اون امر اول وقت به نماز ایستاده را. پس نمیتونه قید نماز نشسته عذر در تمام وقت باشه. پس این تکلیف به جامع خلاف ظاهره، پس این اشکال سوم وارد نیست. اشکال چهارمی که اینجا ممکنه مطرح بشه نیکا، استصحاب بقاء تکلیف احراز نمی کنه که شما در مقام امتثال چه کار کردی. آها، پس شخصی که قادر است بر نماز ایستاده امر تعیینی دارد به نماز ایستاده. همون امر تعیینی به نماز ایستاده رو استحساب میکنه در زمانی که شک کرد در این که آیا میتواند قیام بکند یا نه، چون این انحناء شبه مفهومی قیام هست. اون امر تعیینی که داشت در حال قدرت بر قیام به نماز قائما، همون را استحساب بکند. بله پس اجازه بدید تکرار کنم دیگه، بعد در این بسم الله بگیم. اشکال سوم، اصلا خلاصه این سه اشکال رو بگیم. اشکال اول به استصحاب، این استصحاب در شبهات حکمیه است، شبه مفهومی هم بازگشتش به استصحاب در شبهات حکمیه است. اشکال دوم، چون حکم انحلالی است، وجوب نماز صبح نشسته برای مریض یا وجوب نماز صبح ایستاده برای سالم ربطی به وجوب نماز ظهر و عصر ندارد. دو وجوب است، یک وجوب نیست تا استصحاب کنید آن را، که عرض کردیم این در بعضی از مثال ها این اشکال وارد نیست. و اون این است که در همین نماز ظهر است اول وقت متمکن بود از نماز ایستاده، ولی فکر میکرد که وقت هست بعدن نماز میخونه، اما اتفاقا دیسکش عود کرد و دیگه متمکن از قیام قطعی نیست، مجبور یه مقدار خمیده بشه و مشکوک است طبق قیام. اینجا همین وجوب اول وقت را می شود استصحاب کرد. اشکال سوم این هست که گفته می شود طبق بعض مبانی که در بحث مطرح کردن، همه مردم یک تکلیف دارند، تکلیف به جامعه، که آقای بروجردی هم در کلماتشون هست، همه مکلف هم به جامعه صلات. اصلا مریض مکلف به نماز نشسته نیست، مریض هم مکلف به جامعه نماز، منطقه جامعه نماز هم از نماز ایستاده یا نماز نشسته در حال عذر. بنابراین این مبنا گفته میشه که خب این آقا وقتی قبلا مریض بود نماز نشسته برش واجب نبود، جامعه نماز برش واجب بود، منتها او جامعه نماز رو نمیتونست بخونه مگر در ضمن نماز نشسته. اونی که واجب بود برش جامعه واجب بود، خب الان چجور میخواید استصحاب کنید بقای وجوب نماز نشسته را در حق نماز نشسته؟ هیچ وقت بر این شخص مریض واجب نبود. ما عرض کردیم این خلاف ظاهر ادله است، ظاهر ادله اینه که جامع واجب نیست، خصوص نماز نشسته بر مریض واجب است. المریض و سلی جالس هم حالا در این موارد اضطرار المریض و سلی جالس هم ظاهرش اینکه این قبلا تکلیف به نماز نشسته داشته. بله خب میگم ظاهر دلیلی که مریض مکلف است به نماز نشسته، خلاف ظاهر ظاهرش که تکلیف به مریض به نماز نشسته است. هذا اولا و ثانیا، در جایی که حالت سابقه این شخص قدرت بر قیامه، قطعا این آقا تکلیف داشته به نماز ایستاده. بعد که شبه مفهومی قیام میشه، خب استصحاب میکنه بقای تکلیف به نماز ایستاده را، چرا میگیم قطعا این آقا وقتی سالم بود تکلیف داشت به نماز ایستاده؟ چون اگر بگید تکلیف به جامع داشته، لازمش جواز تعجیز اختیاری است. لازمش اینه که بگی آقا من اول وقت میتونم نماز ایستاده بخونم، اما سب میکنم آخر وقت که دیگه نمیتونم نماز ایستاده بخونم، یا عمدن یک مشتی میگم یکی بزنه به کمرم که درد کمر بگیرم، این بهتر از اینه که نماز ایستاده بخونم. بعد نماز نشسته میخونم، تکلیف به جامعه امتثال کردم دیگه، و هیچ فقیه به این ملتزم نمیشه. و این توجیهی نداره الا این که بگیم که قادر بر نماز ایستاده، امر تعیینی داره به نماز ایستاده. جالب اینه آی بروجردی که آی بروجردی تو اصول متوجه این نقص شده، گفته چه اشکال داره ملتزم میشین، ملتزم میشین، مثلا اول وقت آب داری مهم نیست، سب کن آخر وقت که آب نداری تیمم کن، آب تو بیریز زمین برو تیمم کن. تو اصول گفته متوجه شده لازمه تکلیف به جامعه اینه ها، ولی تو فقه خودش مثل صاحبون گفته لا یجوز تعجیز و نفس اختیاره. حالا که تعجیز نفس جایزه است، معنیش اینه که یه امر تعیینی داری به نماز اختیاری، امر تعیینی داری وقتی سالمی به نماز ایستاده. خب حالا که شبه مفهومی قیامه همون امر تعیینی رو استحساب میکنه دیگه، چرا نه؟ روشن شد؟ نه حالا جواب آغاز سوال کرد میگم روشن شد. حالا چرا اگر تکلیف به جامع دارید مثل حرمت نفسیه که نیست که چجور شد در نماز قصد و تمام میتونی اول وقت نماز نخونی بری سفر نماز شکسته بخونی؟ بله حرمت تعجیز به چه خاطره؟ مقوم امر به جامعه اینه که من میتونم جامعه رو در ضمن اون فرد اضطراری بیارم دیگه. حالا که فرد اختیاری ملاک تعیینی داره، پس امر تعیینی داره.
این مقدار بیان شما با این میسازه که یه امر به جامعه داریم، یه امر تعیینی به قیام،
لذا
اصلاف شما هم درست میشه، منتها در فرقی که حالت سابقش جلوس بوده دیگه این اشکال باشه.
خب عرض کردم اگر حالت سابقش جلوس بوده، اون اشکال اول که خلاف ظاهر دلیل است که بگیم مریض مکلف به جامعه، ظاهر در اینه که المریض و سلی جالسن تکلیف تعیینی دارن به نماز نشسته. نه نه اون فرض اینه در نماز صبح مریض در تمام وقت بود. آیه داماد اینجوری استحساب کرده، گفته در مثلا در نماز صبح در تمام وقت عاجز بود از قیام، استحساب میگه اون موقع نماز نشسته برش واجب بود، وجوب نماز نشسته رو استحساب میکنه، میگیم الان هم که ساعت 3 بعد از ظهر نماز ظهر از میخواد بخونه، بازم نماز نشسته برش واجبه.
مریض در تمام وقت
حالا فرض مریض در تمام وقت،
مریض در تمام وقت
یعنی
فرض مریضی که در وقت رها کرد در واقع مریض شد، این
وقتی پس قیام
هم
در نه چرا ما هم از ادله استفاده کردیم، مریض در آخر وقتم ولو به سوء اختیار باشد نماز نشسته برش واجب است. نه نه شما یه نقض داری میکنی دیگه، میگی کسی تا نصف وقت قادر بود بر قیام، تعجیز نفس کرد، آخر وقت شد عاجز از قیام. این امر به نماز نشسته داره یا نداره؟ میگیم بله داره. اما ممکنه از این باب باشه که اول وقت امر تعیینی داشت به نماز ایستاده، حالا که عاجز شده از آخر وقت از نماز ایستاده، امر تعیینی دومی داره به نماز نشسته.
شما گفتین امر تعیینی اختصاص داره به عاجز در تمام وقت. اگه میگفتین امر تعیینی به نماز نشسته،
عاجز در تمام وقت فقط امر داره به نماز نشسته، اما قادر بر نماز ایستاده در اول وقت که آخر وقت خودشو عاجز میکنه یا بالاخره عاجز میشه، دو تا امر تعیینی میتونه داشته باشه، نیاز به امر به جامعه نیست. اول وقت بهش میگن سل قائما و الا طاقه، این خیالش نیست، همینجوری میشینه تماشا میکنه. وقتی عاجز شد در اثناء وقت میگن اسیت الامر الاول به صلات قائما تو آقب علی، ولی الان یک تکلیف دیگری داری، سل جالسا. این تکلیف جدید هم تکلیف تعییف به صلات جالسا. نظر مشهور اینه. ما نمیدونیم با شما چی کار کنید. وقت در اینه که آخر وقت مریض میشه. امر دوم، امر دوم، یا آی خویی از صلات لا تسقط و بحال استفاده میکنه. آی خویی میگه از صلات لا تسقط و بحال، حالا یا به اجماع استدلال میکنن یا حالا اجازه بدید که کسی که در اول وقت قادر است بر قیام عمدن نماز ایستاده نخواند، شما میگید آخر وقت که مجبور نماز نشسته بخونه، به چه دلیل تکلیف داره به نماز نشسته؟ خب این شبهه است دیگه. خب آقای خوی میگه از صلات لا تسقط و بحال اگر نبود ما مشکل پیدا میکردیم، از صلات لا تسقط و بحال اومده میگه حتما امر داره به نماز آخر وقت. ما به اطلاق المریض و سلی جالسن تمسک کردیم، گفتیم المریض و سلی جالسن دو فرد داره، یک فردش مریض در تمام وقته یسلی جالسن، یه فردش هم مریض آخر وقته، این هم یسلی جالسن. ولی این مریض آخر وقت که طبق المریض یسلی جالسن منافات نداره که اول وقت بهش میگفتن سل قائمن، اونم امر تعیینی بود، ولی دو تا عقاب علل قاعده میشه. حالا شما میگید که دو تا عقاب خلاف وجدان و اینها، حالا دو تا عقاب خلاف وجدان باشه، اما دو تا تکلیف تعیینی است، دو تا تکلیف تعیینی. اول وقت نماز ایستاده بخوان، نخوندی مریض شدی آخر وقت، المریض و سلی جالسه، ما میگیم شامل اینم میشه.
آورد میشه با بیان شما، چون المریض و سلی جالسه اطلاق شامل اینم میشه که آخر وقت تعیین میشه. تعارض
میکنیم دو تا چی؟
تعارض
می‌کنه این
کتاب. چی نفهمیدم.
به نماز نشسته در حال مرض نفع نمی‌کنه، تکلیف اول وقتش تا وقتی سالم بود به نماز ایستاده. نه سن نمی‌کنه شما مریضی. بابا تا ساعت 5 بعد از ظهر سالمید، شما که تا اون موقع مریض نیستید. اون موقع میگن استحی و سلی قائمت، بعد از ساعت 5 که مریض شدی خدای نکرده، اون وقت میشید المریض و سلی جالسن. امتحان دو تکلیف تعیینیست. اگر نماز اول وقت بخونی امتصال کنی نماز ایستاده رو، اصلا موضوع نمونه برای تکلیف دوم. نخونی اقام میشی، چرا نماز ایستاده نخوندی؟ تجربه عینی داشتی نماز ایستاده بخونی، ولی منافات نداره که حالا که مریض شدی و نماز نخوندی المریض و سلی جالسن شامل شما بشه.
المریض هم شامل
مستوعب میشه
هم غیر
مستوعب؟ المریض شامل دو فرض میشه، مستوعب یا مریض آخر وقت.
خب من میدونم مریض آخر وقت هستم.
شما بحث ما رو میبرید به جای دیگه، مثل اینکه میخواید بگید مریض اول وقت رو هم میخواد بگیره اونو میگی؟ نه، اجازه بدید سه فرض هست. مریض مستوعب تمام وقت و سلی جالسه، مریض آخر وقت و سالم اول وقت. اینم وقتی مریض شد جسلی جالسن، چون راه دیگه نداره دیگه. یه فرض سومی هست، مریض اول وقت و سالم آخر وقت. اینو ادعا اینه، مصاحبه ادعا میکنن دلیل امر اضطراری از این فرد منصرفه. المریض جسلی جالسن انصراف داره از مریض اول وقت، چون تکلیف به صرف الوجود اختیاری سل قائمت رو میتونه امتثال کنه آخر وقت، از این منصرفه. آی سیستانی میگن نه، چه انصرافی داره، مهم اینه که موقعی که نماز میخونه مریضه. بله، از کسی که علم دارد، کسی که علم دارد به این که تکلیف موسطه تا آخر وقت دیگه، کسی که علم، آی سیستانی میگه از مریض اول وقت منصرف نیست، مگر از کسی که بداند که در اصل وقت خوب می شود از اون منصرفه. اما از کسی که اول وقت مریضه و احتمال میده تا آخر وقت مریض بمونه، از او انصراف نداره المریض و سلی جالسن. و اگر اول وقت با شک که در استمرار بیماریش تا آخر وقت نماز نشسته خون، این نمازش صحیحه. این اختلافیه دیگه، ما نظر آقای خوبی رو ترجیح میدیم. انصراف المریض و یسلی جالسن به کسی که مریض اول وقته از اون منصرفه، چون فی علم الله این معذور در ترک امتثال اون امر اختیاری به نماز ایستاده نیست، میتونه صبر کنه آخر وقت نماز ایستاده بخونه. تکلیف به جامعه مشکل امر تعیینی به نماز اختیاری رو حل نمی کنه. دو تا تکلیف خلاف ظاهر نیست که شخص مختار هم مکلف به جامعه هم مکلف به نماز اختیاری، اینا هم خلاف ظاهره که شما میگید دیگه. حالا دیگه نه، عرض کردم اگر میگید دو تا عقاب خلاف وجدانه، که اول وقت نماز ایستاده میتونست بخونه نخوند، آخر وقت هم نماز نشسته میتونست بخونه نخوند، اگر دو تا عقاب خلاف وجدانه که بعید نیست، ما معتقدیم که تعدد هم موجب تعدد عقاب نمیشه دائما. نه، اینا چون به ملاک تحصیل غرض واحده، بعد مراتب اون غرض واحد رو میگه میتونی با نماز نشسته تحصیل کنی، شما این غرض رو تحصیل نکردی دیگه یه عقاب میشی. حالا اون دیگه خیلی مهم نیست. خب این پس اینم اشکال دیگر به این استثناء، بقیه مطالب ان شاء الله فردا.